دویچه وله، گفتگوی فرهنگی.
پروژه‌ای در دانشگاه لسهایم آلمان که توسط کیوان آقا محسنی به راه افتاده، سعی دارد در همکاری با موزه موسیقی ایران در تهران در راه حفظ آثار موسیقی ایرانی تلاش ورزد. این پژوهشگر ایرانی در گفتگوی با بامداد اسماعیلی از کم و کیف این پروژه میگوید.
یاد مرا هر زمان یاد آن رهزن غارت جان.
آقای آقا محسنی، میشه بگید که چه انگیزه ای داشتین که همچین پروژه رو راه بندازین؟
ایده این پروژه از موضوع تز دکترای من که راجع به ضبط صفحه و تغییر زندگی موسیقی در ایران هست در اومد. سال 2011 برای تحقیق راجع به پروژه‌ام در ایران بودم که با موزه آشنا شدم و از آرشیو موزه دیدن کردم و دیدم که اونجا خیلی در واقع مجموعه ارزشمندی در دسترس هست. منتها هنوز در واقع ساختار آرشیو جوری شکل نگرفته بود که بشه این در واقع اطلاعات قابل استفاده بشه. اون موقع چون خودم در هانوفر در یک آرشیو دانشگاه، آرشیو پروفسور لاده کار می‌کردم، این ایده به ذهنم رسید که شاید بتونیم کمک‌های فنی از آلمان برای موزه بگیریم و با در واقع رئیس آرشیو و رئیس موزه صحبت کردم، با خانم حبیبی‌زاده و آقای مرادخانی، و اونها هم از این ایده استقبال کردن و من هم اینجا با پروفسور فوگل صحبت کردم، رئیس مرکز سنتر فور ورد موزیک در واقع هیلدسهایم و بخش اتروموزیکولوژی دانشگاه هانوفر، و ایشون هم این علاقه رو نشون دادن و به این ترتیب در واقع این همکاری شکل گرفت.
میشه دقیقا توضیح بدین که این کارتون رو به چه صورت پیش میبرین؟
در واقع کار در دو قسمت تعریف شده. یک بخش در واقع دیجیتالی کردن صفحات قدیمی است که در فاز اول ما صفحات 78 دور که به لحاظ تاریخی قدیمی تر هستند و در فاصله سالهای 1906 تا 1960 در واقع ضبط شدن رو دیجیتالی میکنیم، و موازی با اون کار راه اندازی یک بانک اطلاعاتی برای این آثار به زبان آلمانی و فارسی رو هم پیگیری میکنیم.
دقیقاً چه موسیقی رو دیجیتال میکنید؟
این مجموعه در واقع صفحات 78 دور از موسیقی کلاسیک و اصطلاحاً سنتی ایرانی درش هست تا در واقع موسیقی های مردم پسند اون روز و موسیقی در واقع فولکلور ایران.
میشه مثال بزنی؟
بله، آثاری مثلا خیلی شاید جالب باشه برای شنونده‌های ایرانی، اون اثر معروف شد خزان آقای بدیزاده. خب این اثر در واقع سال 1937 در برلین اصلا با یک ارکستر آلمانی برای اولین بار ضبط شده که من بعدا متوجه شدم که خیلی از شنونده‌های ایرانی از این موضوع مطلع نبودن که این اثر در آلمان به فرض ضبط شده. و یاد آثاری که ما از در سال 1906 میبینیم از میرزا عبدالله و آقا حسین قلی که به عنوان دوتا از چهره‌های برجسته موسیقی کلاسیک ایران شناخته میشن که در واقع به نوعی موسیقی کلاسیک ایران رو از دوره قاجار، در واقع یک دوره انتقالی از دوره قاجار به دوره پهلوی و موسیقی امروز کلاسیک ایرانی بودند و امروز ردیف‌های اونها و رپرتوار اونها هنوز در ایران آموزش داده میشه، خب در 1906 از آثار اونها و رپرتوار اونها ضبط شد در واقع، و این خب از این زاویه هم اهمیت داره. یک بود سومی که این ضبط ها اهمیت داره در واقع موسیقی مردم پسند ایرانه و رگه های اولیه شکلی موسیقی مردم پسند که به ویژه در واقع دهه 40 با شکلی در واقع ضبط های دلبر که در هند انجام شد توسط سری از موزیسین های ایرانی که در واقع آقای مینباشیان، فتح‌الله مینباشیان، نعمت مینباشیان، که در اونجا ما با آثاری مواجه میشیم که در واقع موسیقی مردم پسند ایرانی تحت تاثیر موسیقی مردم پسند جهانی هستن، که مثلا آثار مثل تانگوی ایرانی در اونجا میشه، مثل تانگوی دلبر طناز. و این روند ادامه پیدا میکنه با صفحات آقای جمشید شیبانی به نام صفحات جمشید در 1948 در نیویورک، و در واقع یک ژانری از موسیقی مردم پسند ایرانی رو ما میتونیم شناسایی بکنیم در این ضبط که از دهه 40 میلادی در واقع شکل میگیره و ما توی این مجموعه باش مواجه میشیم.
گفتین در درجه اول حدود 4000 صفحه‌ای که تا 1960 ضبط شده را دیجیتاله میکنید، ولی در آرشیو تهران خیلی بیشتر موسیقی هست، با اونا چی کار میکنید؟
البته این بله حدود 13000 در واقع مجموعه صفحه از ورژن های مختلف صفحه و 5000 هم ریل هست و تعداد زیادی هم سی دی و مجموعه کاست هست. این حالا فازی است که به هر حال تصمیمی است که باید در سطح مدیریتی بین مدیریت موزه و پروفسور فوگل در واقع گرفته بشه که برای فازهای بعدی چه اقداماتی انجام بشه.
با چه نوع مشکلاتی مواجه هستین در حین کارتون؟
حالا مشکل که نمیدونم چجوری اسمش مشکل میشه گذاشت یا نه، ولی به هر حال طبیعتاً چون دو تا اینستیتوت بودن، دو مؤسسه از دو فرهنگ مختلف و با دو در واقع ذهنیت متفاوت، خب این اولش خب به هر حال باید سعی میشد که این دو تا ذهنیت ها رو به هم نزدیک کرد، و حالا شاید مشکل نشه اسمش رو گذاشت، شاید طبیعت در واقع این تیپ پروژه های همکاری دو جانبه که دو مؤسسه از دو فرهنگ هستن، همیشه یک فازی هستش که باید این ذهنیت های دو مؤسسه به هم نزدیک بشه تا اون اعتماد شکل بگیره.
میشه این پروسس دیجیتال کردن هم کوتاه توضیح بدین که چجوری این موسیقی دیجیتال میشه؟
در واقع تبدیل آنالوگ به دیجیتال از طریق در واقع یک آمپلیفایری که در واقع یک در واقع مبدلی که این آنالوگ رو به دیجیتال تبدیل میکنه انجام میشه. بیسش در واقع این هست. منتها خب ما در مورد صفحات 78 دور با یک مشکلی مواجه هستیم که در واقع اینها با از نظر فنی با کیفیت‌های مختلفی ضبط شدن و یک کیفیت استاندارد واحدی اون زمان در این فاصله این سالهایی که 1960 تا نیمه دهه قرن 20، نیمه اول قرن 20 یک کیفیت استانداردی برای ضبط نبوده. اینه که هر شرکتی در واقع یک کیفیتی رو در نظر میگرفته، و اینه که الان ما باید بتونیم در این پروسه تبدیل آنالوگ به دیجیتال به اون کیفیتی که اون شرکت ها به کار بردن نزدیک بشیم، و این از طریق دستگاه مثالت پری آمپلیفایر در واقع اتفاق میفته که میاد و در واقع با تنظیماتی که داره سعی میکنه که به اون تنظیماتی که اون شرکت ها موقع ضبط در نظر گرفتن نزدیک بشن تا ما بتونیم صدای واقعی تری رو در واقع در دیجیتال داشته باشیم. کیفیت صفحه ها خب حسب این که تا چه حد اون صفحه استفاده شده باشه و سوزن در واقع روش خورده باشه، به قول اهل فن این کار سوزن خورده باشه اون صفحه، میتونه کیفیتش در واقع تغییر بکنه. هرچی بیشتر سوزن خورده باشه طبیعتاً کیفیت میاد پایین تر، یا بعضی وقتا صفحه مثلا خوب نگهداری نشده در واقع ضربه خورده، اونا همه در کیفیت صدا اثر داره. ولی این موضوعی که من اشاره کردم جدا از کیفیت در واقع ظاهری صفحه است، یعنی اینه که ما بتونیم به اون کیفیت و اون در واقع ویژگی هایی که اون شرکت موقع ضبط صفحه به کار برده از طریق این دستگاه پری آمپلیفایر نزدیک بشیم که بتونیم صدای طبیعی تری در بیاریم.
چقدر دیگه مونده که این پروژه شما به اتمام برسه؟
ما تا آخر امسال میلادی باید بحث دیجیتالی کردن رو به پایان ببریم، ولی کار تهیه داتن بانک خب کار زمانبری هست، من فکر می‌کنم که تو سال 2014 هم ادامه پیدا می‌کنه. Deutsche Welle.